پیرمرد شورایی
همه رصد کرد. بله.
بعد که تموم شد گفت واقعا من فکر نمی کردم که شما در زمینه مدیریت محلی اینقدر مترقی باشید.
درست.
من شما رو یک کشور جهان سومی می دیدم. یعنی سرتیمشون رو. گفت ما شما رو یک کشور جهان سومی می دیدیم. ولی وقتی که وضعیت مدیریت محلی در ایران دیدیم، دیدیم هم پای کشورهای توسعه یافته شما به این مقوله توجه کردید و در واگذاری امور مردم به خودشون، مردمی سازی امور، هم پای کشورهای پیشرفته پیشرفتید.
بله.
و این به نظر من یکی از بزرگترین کارهایی هست که در کشور ما اتفاق افتاده، جدای از اون که هر کاری بالاخره ایرادات و نواقصی هم دارد.
درست.
که ما به عنوان راهبر، هر کسی به عنوان سیاستگزار، برنامه‌ریز و اون که در صف داره کار میکنن، دهیار و شورا، همه باید دست به دست هم بدیم که انشالله این تجربه موفقی باشه و دیگه فرصت آزمون و خطا هم نداریم و بتونیم انشالله ایرادات و نواقص جزئی که این حرکت بزرگ در کشور داره اونها رو مرتفع کنیم و انشالله بتونیم نقش واقعی خودمون رو در تحقق توسعه پایدار روستایی کشور ایفا کنیم.
بله. پس در واقع اون گروه ژاپنی که آمده بودن، اونها چنین روندی رو تو کشورشون نداشتن، نگفتن که روند ما چجوریه. حالا
روند ژاپن هم تقریبا مشابه ماست.
بله.
و اونها هم شوراها و انجمنهای محلیشون
درست.
مشابه ما با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن. اونا چنین انتظاری نداشتن که ما همچنین
بله روند عمل داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر و ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و این خاطره قشنگی که تعریف کردید. همچنان با نشان آبادی در کنار شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است.
خیلی خوش اومدید به یزد ما، ایشالله که اینجا خیلی به تو خوش بگذره.
سلام علیکم. سلام به همه مستانی ها، برای همه هموطنان ایرانی خودم. حالا که شما آمدین به خراسان جنوبی ما، شما را جاهای خیلی خوب ببرو، مثل کویر همت آباد، مثل روستای گردشگری تجمود، مثل افین، مثل حاجی آباد، کشک بازنجو. آبگوشت محلی ما را اصلا یادتون نره، حتما بخورین، تا نخورین اینا را از استان ما بیرون نرین.
شما بیاید چابهارا، سائل بسیار زیبای چابهار، چه روستای درک، حتما چه روستای درک، چه تالاب صورتی، سائل بسیار زیبای بریز، حتما دیدن بکنید. کنای دستی بسیار زیبا، حفیر تنگ سرا حتما به عنوان سوغات زینت بخش که لوگان بکنید.
حالا که اومده یک توصیه میکنم برید سمت تفت، هم آب و هوایی عوض کنید، هم دوتا روستای کم و مبارکش را ببینید. دوتا سروه خیلی بلنده خشم داره، وعدا رفتید اسلامی هم از دست ندید، کوچه پس کوچه های جونی داره.
نشان آبادی ما 30,036,37. نشان آبادی.
با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و داریم راجع به شکلگیری دهیاری ها و این حرکت مثبتی که از سوی حاکمیت در کشور ما برای توسعه روستاها انجام گرفت صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی، مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستند. آقای دکتر زیارتی، ما داریم استفاده میکنیم از صحبت های شما. دهیاری ها در ابتدا میخوام ببینم که از ابتدا کار خودشون رو در یک چارچوب خاصی آغاز کردن و حالا چکشکاری ها به هر حال فهم کنن در سالهای اولیه باید میشد، باید چالش ها رو جستجو میکردن، پیدا میکردن و حالا اون ضعف هایی که بود رو پیدا میکردن و اون نواقص رو اصلاح میکردن. این روند چگونه طی شد تا به الان ما رسیدیم که دهیاری ها واقعا بازوهای قدرتمندی هستن برای دولت، حاکمیت و یک پشتیبان خوب برای روستایی هستن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما که کار من رو راحت کردید. یکی از اتفاقای خوبی که در تصمیم گیری های شکل گیری دهیاری ها اتفاق افتاد این بود که راهبری و شکل گیری دهیاری ها رو واگذار کردن به سازمان شهرداری های کشور. در اون زمان سازمان هنوز سازمان شهرداری و دهیاری ها نبود و با توجه به تشابه کار دهیاری در سطح روستا با شهرداری در سطح شهر و ارتباط و تعامل دهیاری با شورا و شهرداری با شورای شهر، این فکر میکنم خیلی کمک کرد که کارها خیلی روانتر پیش بره. یعنی در سطح ملی یک سازمانی متولی راه اندازی دهیاری ها شد که خودش سالیان سال شهرداری ها رو تو کشور راهبری کرده بود. ما الان بالغ بر حدود 115 سال سابقه مدیریت شهری داریم تو کشور و وزارت کشور اومد از اون تجربه 95 سالی خودش در عرصه مدیریت شهری بهره گیری کرد که تا با کمترین خطا و با بیشترین سرعت بتونه دهیاری ها رو در کشور راه اندازی کنه. به نظر من یکی از اتفاقای خوبی بود که این دهیاری ها واگذار شد به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در ادامه نام این سازمان دهیاری ها هم بهش اضافه شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر زیارتی و میانه کلام شما من داشتم به این موضوع فکر میکردم که حالا بعد از انتخاب روستایی یا انتخاب شورا به رأی روستاییان و تحقیق و تفحص اعضای شورا برای پیدا کردن یک دهیار قابل، مجرب، مردمدار که مردم رو بشناسه و بتونه این توانایی و حداقل مثلا قدرت بیان هم فکر میکنم که یکی از مواردی باشه که اون فرد برداشته باشه بیاد مثلا با مرکز تماس بگیره، مشکلات رو خوب توضیح بده، خیلی چیزها به هر حال اون اعضای شورا احتمالاً به این موضوع توجه داشتن. این هم نکته خیلی مهمه که دهیار اون روستا کی باشه و چطور از قدرتش استفاده بکنه برای حل مشکلات روستاییان. اگر که من اشتباه گفتم آقای دکتر شما اصلاح بفرمایید.
کاملا درست فرمودید. ما واقعیت برای شرایط احراز سمت دهیار قانونگذار یک سری شرایطی رو تعریف کرده، از شرط تحصیلات بگیرید تا سایر شرایطی بله. که شما بخشی از اون رو بهش اشاره کردید، ولی در اصل ما باید یاد بگیریم که به مردم اطمینان کنیم.
درست.
ما ضمن این که شرایط احراز سمت دهیار رو به دست شورا میدیم و نظارت میکنیم که شورا حتما باید این شرایط رو در انتخاب دهیارش لحاظ کنه، در از اون طرف هم بایستی به شورا به عنوان منتخب مردم اطمینان کنیم و
بهش فرصت
بله. بدیم که بتونه خودش یک دهیار خوب، موفق و کارآمد و مطلوب مردم روستایی رو انتخاب کنه. بعضا هم شاید دوچار اشتباه بشن، به نظر بنده اشکالی نداره، این هزینه هایی که بابت این واگذاری امور به مردم ما باید بپردازیم.
بله.
و انشالله رفته به رفته ما هرچی میریم جلوتر شاهد دهیارهای توانمندتر، باسوادتر، با تحصیلات بسیار
تجربه کسب میکنن
و با
بله.
تجربه تر هستیم و این داره به سرمایه کشور در حوزه نیروی انسانی کمک میکنه و سال به سال داره این سرمایه تقویت میشه.
چقدر خوب توضیح دادین آقای دکتر زیارتی. حالا که صحبت به دهیار رسید و توانایی هاش و عمل کردش، بد نیست که پای صحبت یکی از این دهیاران عزیز بنشینیم چند دقیقه. جناب آقای محمد رضا دودنگ، دهیار روستای گز شرقی بندر گز از استان گلستان.
الهو به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جخور،
بله،
6 تا زمینه آبی،
بله،
2 تا زرشکی،
بله،
5 تا زمینه
زرشکی، بله، قشنگ لجا بهنم خجر چای درم عروس گیلومونم، خجر چای درم عروس گیلومونم.
سال 82 بود که بنده به عنوان دهیار انتخاب شدم، از سال 80 تا الان مشغولم. زمانی بود که گز شرقی اگر حتی یک تاکسی تلفنی خواست بیاد نمیومد، از بس که خود خرابی زیاد بود. الحمدلله در کنار مردم ماندیم، کار کردیم با اعضای شورا و کمک مسئولین. امروز یک روستای آباد نمونه شد، البته نمونه در واقع نمونه مردم ما بودن که ما رو کمک کردن. حال اینکه ما توی ابعاد مختلف به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، در حوزه‌های مختلف ورزشی، فرهنگی، در همه ابعاد روستا رو دیدیم و سال 82 که مشغول به کار شدیم پتانسیل های روستا رو هم در نظر گرفتیم. بحث گردشگری بود، بحث فعالیت کشاورزی ما بود و اینکه دهیاری رو هم در کنار توسعه روستای توامند بکنیم که امروز گاز شرقی در ابعاد مختلف اگر خلاصه وار بخوایم بگیم اینه که ما آسفالت جاده ورودی داشتیم، 4 مرحله بسازی رو اجرا کردیم، دیوارچین سنگی رودخونه بود، نزدیک به 15 کیلومتر جاده بین مزاره رو انجام دادیم، ساختمان دیاری بود، پارک بود، بعد مشمع بین راهی بود، بعد رستوران رو زدیم، الان بازارچه رو داریم مشغول بکاریم، پیگیر برای خانه بهداشت بود، روشنایی جاده ورودی بود، زیر ساخته بود و ده ها کاری که از حوصله این جلسه قایتاً خارج. اگر من چندین ساعتم بخوام صحبت بکنم در بلازه فعالیت ها یکی دوتا نیست و میتونیم صحبت بکنیم، توضیح بدیم. ولی اینو میخوام بگم که ما در بحث توانمندی دهیاری که یعنی فلسفه وجود دهیاری خدمت به مردمه. حالا خدمت به مردم دهیاری با توانمند باشه، دهیاری که ما امروز در خدمت شما هستیم داریم صحبت میکنیم به لحاظ درآمدزایی رو پای خودش الحمدلله داره وای میسته. ما عرضم حضور شما که رستوران رو مثلا انجام دادیم، بازارشان مشغول بکاریم و این درآمد ماهانه که به حساب دهیاری میاد همین میشه خدمت به مردم، مردمی که لایق بهترین ها هستن. ما بایستی کمک بکنیم بهتر از این روستا رو بسازیم و این نهی مشارکت مردمی که به دهیاری به شورا اعتماد کردن، یعنی امروز به این باور رسیدن که دهیاری میتونه نقش آفرینی بکنه و میتونه به اصطلاح تکیگاه خوبی برای مردم در هر لحاظی باشه. امروز هر کاری، هر اتفاقی که در روستا بخواد رقم بخوره، مردم نگاهشون به مجموعه دهیاری و این مدیریت روستایی و شوراها هست.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خیلی متشکریم از جناب آقای دودانگه که به هر حال راجع به روستاشون صحبت کردن. مشخص دهیار موفقی هستن. ما هم اتفاقا در بخش پایانی صحبتون با آقای دکتر زیارتی راجع به دهیارا صحبت کردیم. آقای دکتر، ما در دقایق پایانی این برنامه هستیم، میخوام که روی سخنتون با روستاییان باشه، با دهیاران عزیز، با شوراها، کسایی که واقعا حلقه متصله بین روستا و حاکمیت هستند، اگر توصیه براشون دارید، اگر تجربهاتون میخواییم بهشون منتقل بکنید، یا چه بسا صحبتی برای خود روستایی‌ها دارید، ما در خدمت شما.
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و خدا قوت میگم به آقای دودانگه، دهیار خوب گز شرقی و 39,000 دهیار دیگری که در اقصانقاط این سرزمین دارن به مردم خوب و نجیب روستایی دارن خدمت میکنن. واقعیت اینه که بار اصلی خدمت رسانی مردم بر دوش این دهیاران عزیز هست و در کنار اونها شوراهای اسلامی روستا که بدون هیچ توقع چشم داشتی دارن زندگی خودشون رو میشه گفت وقف کردن برای خدمت به مردم روستا. و من اگر خودم رو در حدی نمیبینم که بخوام توصیه داشته باشم، بر اساس تجربه زیستم در حوزه دهیاری ها و مدیریت محلی به دوستان عزیز شوراهای اسلامی و دهیاران توصیه میکنم که اگر بخوایم یک روستای موفق، کارآمد و توانمندی در خدمت رسانی مردم داشته باشیم، اولین شرطش تعامل خوب شورا و دهیاری با هم دیگه و تعامل خوب اونها با مردمه.
درست.
به اعتقاد اندیشمندان توسعه روستایی و برنامه‌ریزی روستایی، مهمترین دانش برای تحقق توسعه روستایی دانش زیست در محیط و اون دانشیه که در اختیار اون افرادیه که دارن اونجا زندگی میکنن. من خواهش میکنم از دهیاران و شورای اسلامی جدای از این که خودشون تعامل دارن، دانش مردم رو در برنامه‌های توسعه‌شون به کار بگیرن، از طریق تشکل سازی، ایجاد گروه‌های هماندیشی و اتاق فکر به قول معروف، بیان مشارکت مردم رو از اولین گام‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری داشته باشن تا انتهای فرایند که همون بازخورد عمل کرده و ارزیابی عمل کرده شورا و دهیاری است. اگر بتونیم ما همسو با مردم، همسو با شورا دهیاری رو اداره کنیم، میتونیم یه دهیاری موفقی باشیم. قطعا آقای دودونگه اگر موفق شده در ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی در روستاش و یک رضایتمندی خیلی خوبی رو در منطقه ایجاد کرده، در سایه تلاش و همت خودشون بوده و تعاملشون با شورا و مردم. جدای از این، خواهش دیگری که از شوراها و دهیاریها دارم این هست که خودشون رو ملزم بدونن به رعایت قوانین و مقررات و حرکت بکنن در ریل قوانین و مقررات کشور و حتی این تعامل رو با ما هم داشته باشن. من معتقدم بعد از 21-22 سال از عمر دهیاریها که گذشته، شاید برخی از قوانین مقررات دهیاری‌ها هم در کف میدان دچار مشکل اجراش، شاید بعضی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی هم که ما نوشتیم دچار ایراد هست و وحی منزل نیست. اونها رو در این تعاملی که ما انتظار داریم خودشون در سطح محلی تعامل داشته باشن، قطعا ما هم خودمون باید به این باور برسیم که اگر می‌خوایم این ابلاغیه‌های ما، این ریل‌گذاری ما برای در بستر قوانین و مقررات برای دهیاری ها و شوراها مبتنی بر واقعیت های کف میدان باشه، ما هم باید با اونها تعامل داشته باشیم. خواهش میکنم ضمن این که خودشون رو ملزم میدونن که در این ریل قوانین و مقررات حرکت بکنن، ما رو هم کمک کنن اگر جایی ابلاغی های قبلی، رویه های پیشین که ما رو نتونسته به اون اهداف مورد انتظار برسونه یا با کندی داره ما رو به اهدافمون میرسونه، اونها رو هم به ما عرض کنم منعکس کنن. ما یکی از مهمترین رویکردهامون این هست که رویه های پیشین خودمون رو، چون من که میگم خودمون، چون ما از بدو و تأسیس دهیاری ها در حوزه دهیاری ها بودیم تو سازمان شهرداری ها و خیلی از این تصمیماتی گرفتیم، صادقانه بگم شاید ایراداتی بهش وارد هست. تجربه زیسته ما در حوزه مدیریت روستایی ما و دهیاران بیشتر شده، هم بر اساس تجارب خودمون هم بر اساس تجارب شوراها و دهیاریها، آمادگی این را داریم که تمام این رویه‌های قبلی رو انشالله اصلاح کنیم، بروز کنیم و کارآمدتر کنیم. بعضی جاها هم خلأ قانونی داریم، باید اونا رو برود کنیم. بعضی جاها تعارض قانونی داریم باز بعضی از دستگاه‌ها، اونها رو هم انشالله با جدیت پیگیری خواهیم کرد که روز به روز شاهد بالندگی بیش از پیش نهادهای محلی در کشورمون و برخورداری بیشتر مردم از نعمات و برکات این نهادها باشیم انشاءالله.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی، مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. پاینده باشید، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. انشالله هر جای میهن عزیزمون که هستید روزگارتون آباد و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و به کارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده‌ها تشکیل می‌دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می‌نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین‌های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی را درست کرد و به وسیله اون حروف را ساخت و این حروف را در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل میشد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا میکرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب را با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 هم به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه‌های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه‌های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب‌های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. صد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.